دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پکن اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی در جنوب دریای چین را برای خود محفوظ می‌داند. آمریکا پذیرای 10,000 پناهجوی سوریه دیگر خواهد بود. و رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران می‌گوید تا این لحظه برجام نقض نشده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پکن اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی در جنوب دریای چین را برای خود محفوظ می‌داند. لیو ژنمین معاون وزیر خارجه چین در این باره می‌گوید که پکن بر حسب تهدیدی که با آن روبرو شود در مورد ایجاد منطقه دفاع هوایی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال وزیر دفاع چین هم روز چهارشنبه در ملاقات با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که رأی دیوان بین‌المللی لاهه بر حاکمیت پکن بر جنوب دریای چین خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. دیوان بین‌المللی داوری در لاهه روز سه‌شنبه با صدور حکم اعلام کرد شواهد تاریخی دال بر تسلط انحصاری چین بر آبها و منابع این منطقه دریایی وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بنابر آنچه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده وعده داده بود، کشورش در سال مالی جاری پذیرای 10,000 پناهجوی سوریه دیگر خواهد بود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این شمار از پناهجویان 6 برابر تعدادی است که در سال گذشته وارد خاک ایالات متحده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی سازمان‌ها و فعالان حقوق پناهندگان از واشنگتن به دلیل تعلل در قبول و اسکان پناهجویان انتقاد می‌کنند. این در حالی است که منتقدان باراک اوباما هشدار می‌دهند که افزایش شمار پناهجویان در آمریکا خطر افزایش شمار تروریست‌ها در خاک این کشور را تشدید می‌کند. حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران در سالگرد حصول توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی می‌گوید تا این لحظه برجام نقض نشده و روند اجرای آن در مجموع رضایت بخش بوده است. آقای بعیدی نژاد که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن می‌گفت با اظهار نظر در مورد اینکه دولت روحانی مبالغه‌ای در مورد نتایج برجام نکرده گفت با به نتیجه رسیدن برجام فضای سیاسی حاصل شد که به گفته او خوشبینی بیش از اندازه به وجود آورد. مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که باید به برجام نگاهی به توصیف او واقع بینانه داشت که همان حل مشکلات هسته‌ای است. و مقام‌های عراقی اعلام کردند که یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی حاوی مواد منفجره خود یک ایست بازرسی پلیس را در محله رشیدیه هدف قرار داد که در نتیجه 8 تن کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. محله رشیدیه در شمال شرقی بغداد که عمدتاً شیعه نشین است، روز سه‌شنبه نیز محل انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بود که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده نگرفته است، اما آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراق احتمال می‌دهد که گروه موسوم به حکومت اسلامی در پشت این حملات باشد. و اما توافق اتمی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امروز 1 ساله شد. این توافق پس از سالها مذاکره بین ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته در شهر وین در اتریش به دست آمد. برای مرور بر آنچه که 1 سال پیش اتفاق افتاد، همکارم سپید بهکام گفتگویی داشته با هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا، که این مذاکرات را از نزدیک در محل دنبال می‌کرد و ابتدا از او درباره فضای حاکم بر ساعت‌های پایانی مذاکرات و روند پیشرفت کار در آن ساعت‌ها پرسیده. هانا کاویانی:
شاید یک مسئله بتونه کمک بکنه به اینکه فضای ساعت‌های پایانی رو در یه همچین ساعت‌هایی که در وین بودیم ما خبرنگاران، نیمه شب گذشته بود، 2-3 صبح بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از هتل کوبورگ بیرون اومد، سوار ماشین شد. قبل از اینکه سوار بشه به ما گفت برین چند ساعتی بخوابین، فردا یا همون چند ساعت بعد از صبح روز پرکاری خواهید داشت. و همین یک جمله شاید کافی بود برای ماها که 22 روز بود منتظر یک همچین صحنه‌ای بودیم که بدونیم که توافق به دست اومده و حال کارهای آماده سازیش رو دارن انجام میدن که چند ساعت بعد در وین در مقر سازمان ملل متحد در وین اعلام شد. اما برجام پس از حدود 13 سال به دست اومد، تنها همون 22 روز مذاکره نبود و این مذاکرات بالاخره به برجامی منتهی شد که از یک طرف برنامه هسته‌ای ایران رو برای مدت محدودی محدود کرد و از طرف دیگه خب بحث تحریم‌های بین‌المللی بود که به دلیل برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود و ایران موفق شد که به یک توافق دست پیدا بکنه که اون تحریم ها برطرف بشه.
حالا یه نگاهی داشته باشیم به مقاطع و رویدادهای مهمی که توی یک سال اخیر در واقع داشتیم.
خیلی اتفاقهای مهمی افتاد، خیلی اتفاقهای پرسرصدایی افتاد. از یک طرف ما تنها چند روز بعد از اینکه برجام به دست اومد در وین، شاهد تصویب برجام توسط یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم که رسمیت میداد به این برجام. پس از اون بود که این برجام را آوردن تو پایتخت ها، اما دو پایتخت در تهران و واشنگتن خیلی مهم بود که این برجام بررسی بشه در مجالس قانونگذاری در کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی. ماهای بعد از اون ما دعواهای خیلی زیادی رو شنیدیم. به هر حال برجام مخالفان سرسختی در هر دو پایتخت داشت، اما روند این گونه پیش رفت که هر دو مجلس مهر موافقتشون رو بر این برجام زدن و پس از اون تازه ایران باید کارهای آماده سازی رو انجام میداد، اینکه یه تغییرات فنی رو انجام بده تو برنامه هستش، اون هم انجام شد تا اینکه ما رسیدیم به دی ماه. در دی ماه تازه این برجام به اجرا در اومد. آژانس تایید کرد که ایران کارهایی رو که باید انجام داده، آمریکا و اتحادیه اروپا گروه 5 به علاوه یک آماده رفع تحریم ها بودند و در یک روز این اتفاق به صورت هماهنگ اتفاق افتاد. برنامه هسته‌ای ایران محدودیت هاش آغاز شد و تحریم ها اونطور که قرار بود رفعش آغاز شد.
حالا توی این روزهای در واقع منتهی به سالگرد برجام، تو من میدونم که با کارشناسا و تحلیلگرای مختلف و بیشماری صحبت کردی، در مجموع چالش‌های اصلی پیش روی برجام رو چی دیدن این تحلیلگرا؟
از یک طرف خب کسایی که از طرف فنی برنامه هسته ایران دنبال میکنن معتقدن که این محدودیت‌ها رو ایران اعمال کرده، داره بر مبنای برجام کار پیش میره، یه پستی بلندی‌های بعضی موقع‌ها داره، مثلا میذاره آب سنگین بیشتر بشه یا میزان مواد غنی شده کمتر بشه بر مبنای برجام، یه کمی بالا پایین هست، اما بر روی غلطک داره کار پیش میره. چیزی که خیلی چالش برانگیزه تو این روزا بحث رفع تحریم هاست و اینکه ایران بازگشتش مخصوصا به اقتصاد جهانی چالش های خیلی جدی داره. برجام بحث یکی دو سال نیست، ما داریم بحث 10-15 سال رو میکنیم، باید این برجام اجرا بشه و این نگرانی ها وجود داره که حال با چالش هایی که خصوصا در بخش اقتصادی ایران داره این چه تأثیری خواهد گذاشت. بحث سیاسیش هست، اینکه انتخابات ریاست جمهوری هم در آمریکا هم در ایران پیش روی اینها چه تأثیراتی خواهد گذاشت، این چالش ها هست. اما اونچه که امروز دربارش خیلی صحبت میشه این هستش که در آمریکا به عنوان یک موفقیت دولت باراک اوباما ازش یاد میکنه و دولت حسن روحانی سعی میکنه که به عنوان سرمایه برای انتخابات بعدی ازش استفاده کنه. اینکه چگونه میشه این رو پیش برد حالا از اینجا به بعد که باید دید.
هانا کاویانی به پرسش‌های سپیده بهکام پاسخ میداد.
طرح نجات بازار پول، اصلاحات در سیستم بانکی کلید خورد. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه از دستگیری 5 تا 6 نفر از افراد به توصیف او وابسته به گروه‌های تروریستی در شهرهای مختلف ایران خبر داد که به گفته او قصد داشتند در شب‌های قدر و روز قدس دست به اقداماتی بزنند. وزیر اطلاعات ایران گفته که این گروه‌ها عمدتاً وابسته به داعش و برخی گروه‌های به گفته او معدود بودند. همکارم کیان معنوی به این خبر پرداخته.
محمود علوی خبر از دستگیری افرادی را داد که به گفته او قصد انجام عملیات تروریستی در ایران داشتند.
5-6 نفر افرادی که اومده بودند که در شبهای قدر یا در روز قدس دست به اقداماتی بزنند در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند.
ارزیابی محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را در مورد این گفته های وزیر اطلاعات ایران جویا شدید.
شنیده های متعدد و موثقی هم هست که این دستگیری ها خیلی هاش الان انجام نشد و قبلا کسانی رو دستگیر کردن حتی 8 سال قبل و فشار حالا بهش آوردن، به اعدامم محکومشون کردن. الان ازشون شوهای تلویزیونی درست میکنن و تبلیغ میکنن. دلایل دیگه‌ای که بشود این حرف‌ها رو باور کرد، مثل مدارکی که از اونها پیدا میشه یا وسایلی که پیدا میشه یا تایید سازمانی که مدعیان به اون وصل هستن مثل داعش یا دیگران یا فعل و انفعالات دیگه‌ای که چنین روندی رو نشون بده دیده نمیشه. ولی خب میدونید این قبیل مسائل هم چون از نوع مخفی و اینها، شما وقتی هم بگی میگن خب مثلا این محرمانه است، نمیشه افشا کرد.
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، این گروه ها عمدتاً وابسته به حکومت اسلامی یا داعش بودند.
اینها عمدتاً نشأت از داعش میگیرند. البته گروه های دیگری هم در موارد بودند که اونها خیلی معدود بوده و قابل ذکر.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و جهان عرب در این مورد میگوید:
نوع فیلمی که وزارت اطلاعات پخش کرد و حرف زدن این آدم ها و مبالغه آمیز گفتن و صحبت از 600 هزار یورو پرداخت کردن همه نشانه ساختگی بودن بود. شاید بعضی از اینها افرادی هستند که به علت نوع نگاهشون، به علت افسردگی، آزردگی و دشمنی با جمهوری اسلامی بی سابقه نیست.
محسن سازگارا در مورد اینکه احتمالاً نوعی انگیزه سیاسی میتواند دلیل مطرح کردن دستگیری گروه‌های تروریستی در جمهوری اسلامی باشد میگوید:
تبلیغات حکومت این است که من در این منطقه پرآشوب امنیت ایجاد کردم و همه جا داعش میزنه میکشه، ما اینجا میتونیم امنیت برقرار کنیم. علتش هم این است که حکومت برای علت وجودی خودش، به خصوص شخص آقای خامنه ای، این تبلیغ رو ناچار بکنه. طرفدارای حکومت هم دیده باشین در داخل و خارج روی همین تبلیغ میکوبن.
تلویزیون ایران بارها فیلم هایی را در این زمینه پخش کرده است که در آن گفته شده افراد دستگیر شده از سوی گروه حکومت اسلامی یا داعش دستور داشتند. علیرضا نوری‌زاده احتمال ارتباط داعش و دستگیری های اخیر در ایران را ضعیف می داند.
یک نوع توافق نانوشته وجود داره که از یک حدودی داعش جلوتر نره. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بارها اشاره کرده که خط قرمز ما 40 کیلومتری مرزهای ما در درون عراقه. هیچگاه داعش از این عبور نکرده.
مقامات اطلاعاتی و همینطور نظامی جمهوری اسلامی ایران تا کنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری های گروه های به توصیف آنها تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی داعش در ایران خبر دادند.
گزارش همکارم کیانه معنوی رو شنیدیم، اما در ادامه فرصت داریم تا به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش کنیم که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشان را آزاد کنید.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل‌های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمینخواری، کوهخواری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه. کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.